سلام و عرض ادب، معبودی هستم از سری پادکست های مدیر نو. به پادکست ایجاد انگیزه در کارکنان دارید گوش میدید. میخوایم توی این پادکست در مورد راه های افزایش انگیزه کارکنان صحبت کنیم، اینکه چطور بتونیم انگیزه پرسنلمون رو بالا ببریم تا بتونیم به حد اکثر عمل کرد، بهبود فرهنگ شرکت و نهایتاً رشد کسب و کارمون برسیم. بیایم با یه مدینه فاضله شروع کنیم. فکر کنیم یه شرکت داریم که مدینه فاضله است و توی این شرکت هر کدوم از اعضا احساس فوق‌العاده‌ای نسبت به اون شرکت دارن. هر روز 100% تلاش و پتانسیلشون رو خرج میکنن برای هر مشتری تلاش‌های بیشتر و خدمات اضافه تری رو ارائه میدن و نهایتاً هر روز بهتر از روز قبل عمل میکنن. از کار کردن خسته نمیشن و همیشه هم دنبال راههایی برای بهبود و توسعه خودشون و شرکتند. چقدر خوب و دوست داشتنیه. شاید شما به عنوان مدیر یکی از آرزوهاتون این باشه که یک چنین سازمانی داشته باشید. این رو هر مدیری میخواد، اینو من معبودی هم میخوام. پس ما داریم در مورد راه‌های افزایش انگیزه صحبت می‌کنیم، راه‌هایی که بتونه ما رو نزدیک‌تر به چنین موقعیتی بکنه. برای اینکه بتونیم به چنین دستاوردی برسیم، باید روی انگیزه پرسنلمون کار کنیم. می‌خوایم در رابطه با راه‌هاش صحبت کنیم. راه اول، کار رو برای پرسنلتون آسون کنید. راحت کردن کار به معنی بخور و بخواب نیست. به این معنیه که ما بیایم یک محیطی رو ایجاد کنیم که تو این محیط کار کردن لذت بخش باشه، برای افراد دلپذیر باشه. این که من دوست داشته باشم توی یه چنین محیطی، برای اینکه کارم رو به درست‌ترین شکل ممکن انجام بدم، همه تلاشم رو بکنم. برای اینکه بتونیم چنین محیطی بسازیم، باید محیط درونی سازمانمون رو مثل یه مبارزه، مثل یک راند مسابقه در نظر بگیریم که باید دائما روش کار کنیم. پس بیایم اینجوری بهش فکر کنیم. برای بهبود محیط کاریمون نمیتونیم یه بازه تلاش کنیم و بعد رها کنیم. اگه قرار محیط خوبی بسازیم، باید همیشه روش کار کنیم. پس ما نیاز به آنالیز، ارزیابی و نهایتاً برآورد راهکارهایی برای بهتر شدن و نهایتاً اجرا داریم. وقتی اجرا شروع شد، اونجا تمومه. نه، ما وقتی اجرا رو برای بهتر شدن محیط کاریمون شروع کردیم، این اجرا باید با بازخوردهایی از طرف پرسنل، مدیرای میانی مواجه بشه و همراه باشه که بتونیم تشخیص بدیم کجا نیاز به تغییرات بیشتر، کجا تغییرات به اندازه است، کجا باید حذف بشه یه سری چیزها و اثرگذاری نداره. پس ما اگه قرار محیط کار بهتری بسازیم، محیط کار مناسبی بسازیم، باید روی تکنولوژی ها، فناوری ها، تجهیزاتی که پرسنل دارن کار میکنن دقت کنیم. این که من توی بعدهای زمانی مختلف بیام اینها رو آنالیز کنم، میتونه کار کردن رو برای پرسنلم راحت تر کنه. مورد شماره 2، الگو باشید. این که من انتظار داشته باشم یه کاری رو که خودم انجام نمیدم یا توش خوب نیستم، اما پرسنلم توش خوب عمل کنن، این یه ذره دور از ذهن، دور از تصوره. این شدنی نیست. ببینید، هر مشکل، هر چالشی که درون سازمان شما، درون تیم شما امروز وجود داره، احتمالاً تقویت شده ضعف‌های خود شماست. به این جمله دوباره فکر کنید. هر مشکل و چالشی که در تیم شما، در سازمان شما وجود داره، تقویت شده چالش ها و ضعف های شخصی شماست. بذارید مثال بزنیم. اگه سازمان شما توی پیگیری رسیدن به نتایج ضعیفه، احتمالاً خود شما توی پیگیری و رسیدن به نتایج ضعیفه. اگه سازمان شما به مشتریان متعهد نیستن، احتمالاً خودتون هم جزو ارزش‌های اولیه و اولویت دارتون نیست این قضیه. پس داریم در مورد الگو بودن صحبت می‌کنیم. این که من بتونم خودم اون چیزی باشم که به دیگران توصیه میکنم و الا کسی حرف من رو نمیشنوه. مورد شماره 3 اما تعامل کنید. برای اینکه بتونیم ارتباط بهتری بسازیم، ارتباط بین خودمون و پرسنل رو باید به صورت منظم نبضگیری کنیم و اصلا این کانال ارتباطی برقرار باشه. من توی یکی از سازمان‌ها به مدیران ارشدش گفتم که سازمان شما مشکل شنوایی داره. گفتم کانال‌های ارتباطی توی سازمانتون مناسب نیست، صدا از پایین به بالا خوب نمیرسه یا اصلا نمیرسه. برای اینکه بخوایم چنین مشکلاتی بر نخوریم، باید کانال‌های ارتباطی خوبی رو برقرار کنیم، اصلا تعامل خوبی توی سازمان داشته باشیم که این اتفاق باعث میشه افراد احساس ارتباط داشتن، احساس وصل بودن به سیستم، به مجموعه رو میکنن، که وقتی یه چنین اتفاقی بیفته افراد احساس مرتبط بودن یا وصل بودن به سیستم بهشون دست میده که فکر میکنن یا برداشتشون این میشه که بخشی از یک چیز بزرگتر، از یک مجموعه بزرگن. اما این ارتباط اگر وجود نداشته باشه، افراد ممکنه در جای خودشون کارشون رو انجام بدن اما عملکرد، کارایی و بهره‌وریشون خیلی بالا نیست. از طرفی وقتی شما ارتباط و کانال‌های ارتباطی با کیفیتی داشته باشی، زودتر از اینکه مسائل پیش پا افتاده و کوچیک توی سازمانتون زمانی که هنوز قابل حلن، زودتر از اینکه تبدیل به بحران بشن، شما میتونید خبردار بشید و حل کنید. به همین خاطر تو اون سازمانی که براتون مثال زدم بهشون گفتم شما نمیشنوید یا خیلی دیر میشنوید و هزینه برطرف کردن چالش های پیش و پا افتاده تون اونقدر زیاد میشه که نفس سازمان رو میگیره. پس توی این تعامله، توی این ارتباطه، بیایم یه جوری تعامل رو برقرار کنیم که افراد به این اطمینان برسن که شما اونها رو عضوی از سازمان میبینید، و وقتی این اطمینان حاصل بشه، از طرفی اونها تو این تعامل ها دقیقاً متوجه این میشن که شما چه انتظاری ازشون دارید و متناسب با اون انتظار عملکردشون رو بالا میبرن. یه نکته دیگه برای تعامل های بهتر، باید برنامه ریزی آموزش های خوب رو توی برنامه های سالانتون قرار بدید. اگه این آموزش ها در طول سال برنامه ریزی بشه، دقیقاً هم الان منظورم آموزش های فنیه. توی پادکست دیگه هم گفته بودم آموزش ها دو مدل و دو نوع، فنی، ادراکی. فعلا داریم در مورد فنی ها صحبت میکنیم. اگر آموزش های فنی خوب رو اجرا کنید، افراد میتونن با کیفیت بهتری وظایف خودشون رو اجرا کنن و شما میتونید خروجی بهتری به دست بیارید. مورد شماره 4، تشکر کنید. اینکه ما برای افزایش انگیزه قبل از هر چیزی به سراغ پول و پرداخت‌های مادی میریم، این یعنی ما برای شناخت سازمانمون، شناخت افراد سازمانمون زمان خرج نکردیم. این یعنی اینکه ما اثر ابزارهای رایگان و پر اثرمون رو دست کم گرفتیم یا آگاه نیستیم بهشون. بیایم سیستم، رویه و فرهنگ تشکر و قدردانی از پرسنل رو تو سازمانمون جا بندازیم. هر جایی عملکرد خوبی دیدید تشکر کنید، پاداش بدید. اولا اینکه باید یه سازوکاری ترتیب بدید که عملکرد خوب رو بشناسید، ببینید. چرا؟ چون شما وقتی عملکرد خوب رو نبینی، دقیقاً پالس هایی از سمت سازمان به اون پرسنل انتقال میشه که هیچ فرقی بین تو و کسی که معمولی داره عملکرد از خودش نشون میده وجود نداره. پس من برای این که بتونم پرسنلم رو تو مسیر بهره‌وری بیشتر قرار بدم، باید فرهنگ تشکر و قدردانی رو تو سازمانم اجرا کنم. حالا میخواید با ترفیع، افزایش حقوق، پاداش، برای عملکردهای بهتر، اصلا بیاید اینا رو به اون عملکرد بهتره گره بزنید. سیستمی رو تدارک ببینید که افراد وقتی عمل کرده بهتری دارن دیده بشن. همین، اینکه یه چنین سیستمی به شما این اجازه رو هم میده تو جلسات کارکنان، جلسات هفتگی و ماهانه کارکنان بیاید از افراد با کیفیت قدردانی کنی، شما دارید خود به خود سیستمتون رو به سمتی میبرید که این سیستم یاد میگیره اینجا جای عمل کرده بهتره، اینجا کسی که بهتر کار کنه دیده میشه و این فرهنگ تبدیل میشه به فرهنگ ریشه‌ای کسب و کار شما. از طرفی ما ممکنه مواقعی هم با یه سری نتایج و رفتارهای منفی مواجه بشیم، اما وقتی نگاه بلند مدتمون تمرکز روی مثبت‌ها، قدردانی از کارهای خوبه، میتونیم اونها رو هم به بهترین شکل ممکن هندل کنیم، مدیریت کنیم. که حالا در مورد این که همین بازخورد دادن‌ها منفیاش چجوری باشه و چطور پیش بریم تو مورد شماره 5 در موردش صحبت میکنیم. مورد شماره 5، بازخورد بخواید. تو موردهای قبلی در رابطه با گوش شنوا داشتن سیستم، کانالهای ارتباطی صحبت کردم. تو این مورد میخوام بگم بیای راهکاری برای دریافت پیشنهادات پرسنل داشته باشید. این راهکاره کمک میکنه شما بشنوی و وقتی بشنوی میتونی ازش یاد بگیری و وقتی یاد گرفتی لطفاً تغییرات رو هم اجرا کنید. حداقل اگر یه تغییری رو امروز به شما پیشنهاد دادن، امروز نمیتونید از پسش بر بیاید بنا به هر دلیلی، به اون بخش واحد، اون کارمندی که این تغییر رو پیشنهاد داده بهش بگید این رو تو برنامه زمان بندی 3 ماهه گذاشتیم، توی 3 ماه آینده این رو اجرا میکنیم. این اتفاق وقتی بیفته افراد خودشون رو بخشی از فرایندهای کسب و کارتون، بخشی از تار و پود کسب و کارتون قلمدار میکنن، حس میکنن، در نظر میگیرن و وقتی این اتفاق بیفته افراد حس مالکیت به سازمانتون دارن. سوال: چقدر دوست دارید افرادتون نسبت به سازمان شما مثل شما حس مالکیت داشته باشن؟ نیایم بگیم الان نیروی کار خوب نیست. نیروی کار خوب رو باید بسازیم، نیروی کار با انگیزه رو باید بسازیم و الا نیروی کار با انگیزه به صورت پیشفرض و آماده تو بازار نیست. شما داری ربات نمیخری، شما داری کارمند استخدام میکنی، کارمندی که آدمه و باید روش کار کنی. و نکته آخر، تو پروسه بازخورد گرفتن یه فضایی رو ایجاد کنید. ایده ها که برای تغییرات میاد، لطفاً به هیچ ایده ای نخندید. اجازه بدید ایده های احمقانه هم مطرح بشه، اجازه بدید ایده های دور از ذهن، خارج از چارچوب هم مطرح بشه. چه بسا همین ایده ها تبدیل به یه سری محصولات، خدمات فوق العاده و منحصر به فرد بشه. مگه ایده هایی که بازار و صنعت خودشون رو تغییر دادن غیر از این بود که قبل از اجرا کاملا غیر عقلانی، احمقانه، خارج از چارچوب بودن و کسی فکر نمی‌کرد چنین اتفاقی بیفته؟ پس بیاید سیستم بازخوردتون رو توی سازمانتون اجرا کنید تا بتونید این ایده های بکر رو از توی دل سازمان و پرسنلتون خارج کنید. مورد شماره 6، اما منصف باشید. این انصاف در کنارش سازگاری هم داره. اینکه من زمان، توجه، مشاورم و حتی حمایت هام رو بین پرسنل خودم پخش کنم، یکسان پخش کنم، قوانین و سیاست ها برای همه یکسان باشه، برای سوگلی ها به صورت متفاوت اجرا نشه، این میشه منصف بودن. یه چنین کاری باعث میشه مشارکت تو سازمان شما تشویق بشه و اگه دوست دارید برید پادکست مربوط به مشارکت رو هم حتما گوش بدید. توی اون پادکست اومدیم راه‌های مختلف و متعدد برای بالا بردن مشارکت رو هم گفتیم. من توی این مورد که مورد انصاف و سازگاریه میخوام یه مثال براتون بذارم. فرض کنید سازمان شما یک زمینه بازیه، تو این زمینه بازی همه اعضا درش حضور دارن به صورت فلت، کاملا یک طبقه، همه میتونن تو این زمین مشارکت کنن و این مشارکتی که باعث میشه شما به خروجی بهتر برسی، این مشارکتی که باعث میشه پرسنلت انگیزه بیشتری بگیرن. اگه قراره به چنین دستاوردهایی برسید، باید از چارچوب‌های همیشگی فکری و نگرشی خودتون خارج بشید. هیچ راه دیگه ای نداریم. توی پادکست‌های دیگه هم گفتم تغییر از شمای مدیر، از شمای مدیر میانی سرپرست شروع میشه، نه کس دیگه. مورد شماره 7، فردیت افراد رو به رسمیت بشناسید. یعنی چی؟ بیایم بپذیریم هر کدوم از کارکنان و پرسنل ما یه فرد مستقل و واحدن، با نیازها و خواسته های متعدد و متفاوت، تیپ شخصیتی متفاوت، و برای اینکه بتونیم اینها رو درک کنیم، یا بهتره بگم به دغدغه هاشون پاسخ های مناسبی بدیم، باید این فردیت رو به رسمیت بشناسیم. یعنی بدونیم با هر کدوم از اعضای سازمانمون، تیممون چطور برخورد کنیم. اینکه من انتظار داشته باشم با یک رویه واحد که احتمالاً خودم دوست دارم و سبک مدیریت منه با همه تعامل کنم و روی همه هم جواب بده، این کاملاً شکست خورده است. حداقل امروز شکست خورده است، جواب نمیده. پس من باید پیام‌ها، رویه‌ها، راهکارها و حتی انگیزاننده‌های افراد رو مستقل کنم، تیپ‌های مختلف رو مستقل کنم. هیچ وقت سیستم تنبیه و پاداشتون با یه سیکل نباشه. حالا تو تنبیه چون شاخص‌ها شاخص‌های عملکردیه، خیلی نیاز به تغییرات نداره. افراد از یه سطحی پایین‌تر، از یه خطی عبور کنن، قاعدتاً تنبیه میشن. اما توی پاداش‌ها بیایم از یک فرم پاداش خارج بشیم. اینکه فقط من بیام بابت پاداش ها پرداخت مالی داشته باشم، این بدترین نوع پاداشه. چرا؟ چون شما اصلا تفاوت رو در پرسنلتون لحاظ نکردید و فکر کردید که بچه‌هاتون ماشینن. وقتی من پرسنل خودم، مخاطبای خودم رو بشناسم، میتونم تشخیص بدم کدوم پرسنلم چالش رو دوست داره، کدوم پرسنلم مسئولیت بیشتری دوست داره، کدوم پرسنلم آرامش بیشتری میخواد که عملکردش بیشتر بشه. همه این تفاوت‌ها باعث میشه که وقتی من این دید رو داشته باشم، بتونم مدیریتم رو هم منعطف کنم، مدیریتم رو هم کاملاً بر اساس مخاطبین خودم، یا بهتره بگم پرسنل خودم، سبک و سنگین میکنم و نهایتاً تو سازمان بهترین استفاده رو ازشون میبرم. یه نکته دیگه هم در رابطه با فردیت بد نیست که بگیم اینجا. ورود شما به مسائل شخصی افراد، چون آدم ها، خب پرسنل هم مثل همه آدم ها یه سری چالش های شخصی خانوادگی دارن، ورود شما به چالش های شخصی عموماً توی فرهنگ های مختلف باستاب های مختلفی داره، ولی برای ورود شما به مسائل شخصی تا یه محدودهی مجازه. از یه محدوده بیشتر هم میتونه توقعات پرسنلی رو بالا ببره، هم ممکنه شما رو درگیر مسائلی کنه که اصلا نیازی نیست شما وارد بشید. اما حداقل اینه که آگاه باشید اگر یه کسی درگیر مسائل شخصیه، اگر داره طلاق میگیره، اگه یه مشکلی داره، اگه اعضای خانوادش مریضن، اگر کسی فوت کرده، آگاه باشید نسبت به این. و اینکه چقدر این اتفاقات براش مهمه و اثرگذاره، این میتونه به شما کمک کنه که راحت تر اونها رو درک کنید و توی بازه‌های زمانی مشخص حداقل فشارهای بی خود و زائد نیارید. مورد شماره 8، تصویر بزرگ رو همیشه ببینید. یه ذره به این مورد بیشتر فکر کنید. یعنی چی؟ اینکه من بیام توی تار و پود تخلف‌ها، لغزش‌های کوچیک سازمانیم درگیر بشم، برم سمت مدیریت ذره‌بینی، شبیه همون مسئله معروفی میشم که بیشتر از محدوده‌ای که توش دارم کار می‌کنم اون نمی‌بینم. در صورتی که اگر بخوایم مدیریت بهینه‌ای داشته باشیم، باید مثل عقاب ارتفاع بگیریم، اوج بگیریم و تمام منطقه رو ببینیم. پس وارد رصد کردن، چک کردن و گرفتار شدن توی تخلف‌های کوچیک و لغزش‌های کوچیک رو توی برنامه‌تون نذارید و وارد نشید. این نکته اول. نکته دوم، گاهن تخلف ها و موارد کوچیک میتونه سررشته و شروع بحران های بزرگ باشه. اگر یه چنین اتفاقی افتاد باید آگاه باشید و بتونید حل کنید. اما اینکه دائما دنبال تخلف های کوچیک باشید، مثل مثلا اینکه طرف 10 دقیقه دیر اومد، 5 دقیقه دیر اومد، حالا گهگاهی اگر طرف 5 دقیقه 10 دقیقه دیر اومد، خیلی نرید هی بالا سرش این رو هی تاکید کنید، هی بهش فیدبک منفی بدید. اگر گهگاهی این اتفاق افتاد موردی نداره، درگیر نشید. اما اگر داره روی راندمانتون، رو عملکردتون تاثیر میذاره، رو کیفیت تیمتون تاثیر میذاره، وارد بشید. پس توی مسائل کوچیک وارد نشید مگر اینکه غیر قانونی باشه، غیر اخلاقی باشه، از خط قرمزها رد شده باشه، به شما و شرکتتون و مشتریا یا همکارا بی احترامی شده باشه که اون خط قرمز رد شده باشه. اینها باید جلوش وایسید و باهاش برخورد کنید. اما در کل بهتون پیشنهاد میکنم تصویر بزرگ سازمان رو ببینید، اهداف و چشم‌اندازهای بزرگ رو ببینید و توی عملکردها هم سعی کنید عملکردهای کلی سازمان رو ببینید. اگر به سمت موفقیت هست، کسی داره روندش روند خوبیه، مثلا من یه نیروی کارشناس دارم توی بخش فروش، روندش روند رو به رشده، حالا هر از گاهی هم یه سری تخلف های جزئی داره، این رو میشه نادیده گرفت. اما اگر یه کسی هم عملکردش پایینه، هم تخلف های مداوم داره، این رو باید جلوش وایسید و الا تیمتون رو از دست میدید، تیمتون شبیه اون افراد میشه. مورد شماره 9، مالک موفقیت ها نباشید. اینکه من بیام موفقیت های شرکت رو فقط به نام خودم بزنم، دنبال عکس گرفتن و شوآف و این موارد باشم و زمانی که ایراد، اشتباه و یا راه اشتباهی رو پرسنل، تیم و اصلا سازمانم پیش میگیره، اونها رو به گردن افراد دیگه بندازم، این اشتباه ترین کاریه که شما میتونید توی مدیریتتون بکنید. تا جایی که امکان داره مسئولیت و تقصیر اشتباهات، خطاها رو به گردن بگیرید. شما مدیر سازمانید. اون سازمان چه خوب چه بد ماحصل تفکرات و نگرش های شماست. اما جایی که سازمان به موفقیت میرسه، لطفاً این موفقیت رو پخش کنید، به اشتراک بذارید، همه رو توش سهیم کنید، نه هیچ وقت به نام خودتون بذارید. اینجوری احترام و وفاداری توی سازمانتون توسعه پیدا میکنه. بچه ها انگیزه میگیرن که یه نفری هست که از ما حمایت کنه، یه نفری هست که ما رو ببینه. مورد شماره 10، استقلال کاری. ببینید، ما وقتی به نیروهامون میگیم این کارو بکن، اون کارو نکن، این هدف رو از این را توی این بازه زمانی به دست بیار یا بهش برس، ما آزادی عمل رو داریم از اون پرسنل میگیریم و آدم ها از چنین وضعیتی متنفرن. این درسته که شما ممکنه بعد یه بازه از این روش هم استفاده کنی، به ظاهر جوابم بگیری، اما کل سازمانت میشه بله قربانگو. و اگه سازمانت بخواد رشد کنه، شما به تنهایی باید کل سازمان رو یا بار کل سازمان رو به دوش بکشی. سازمان هایی که به صورت دایناسوری بزرگ میشن دقیقا همون سازمان هایی هن که کار و استقلال کاری واحد ها رو به رسمیت نمیشناسن و تو همه مسائل ورود میکنن. پس اگه قراره انگیزه پرسنلتون بالا بره، باید اونها رو به استقلال کاری برسونید، تفیض اختیارها رو براش برنامه‌ریزی کنید، تا جایی که میشه کارها رو واگذار کنید. اگر یه کاری رو پرسنلتون، اعضای سازمانتون میتونن انجام بدن، حالا بعد از یک بازه زمانی که آموزش لازم اتفاق افتاد و درست هم اون افراد رو انتخاب کردید، اگر شما دارید انجام میدید، دارید ضرر میکنید. پس یه بار دیگه بگم، هر کاری رو که پرسنل شما میتونن انجام بدن، اگر شما داری انجام میدی، داری ضرر میکنی. مورد شماره 10 تماماً به اینه، یعنی استقلال کاری. استقلال کاری تا اونجایی که به تمامیت سازمان ضربه نزنه، تا اونجایی که سازمان رو دچار مشکل نکنه، باید واگذار بشه، تفویض بشه. یه چنین کاری باعث میشه که افراد احساس هدفمندی کنن، احساس استقلال کنن. Thank you. این 10 موردی که در موردشون صحبت کردیم به شما کمک میکنه که انگیزه رو توی سازمانتون، توی تک تک افرادتون رشد بدید و افرادتون افراد با انگیزه ای بشن. شاید این 10 مورد موارد ساده و پیش پا افتاده ای در نظر بیاد، اما اجرا کردن 10 مورد همزمان با هم کار آسونی نیست. پیشنهاد میکنم قبل از هر چیز یه بررسی کنید، یه آنالیز کنید، ببینید کجای مسیر وایسادید، سازمانتون توی این 10 مورد چجوریه، چه کارنامه ای داره، چه عمل کردی داره. بعد از این آنالیز و بررسی بیایید براش برنامه ریزی کنید، زمان مشخص کنید، هدف مشخص کنید، برید برای اجرا، تا اینکه پرسنل شما حس تو مسیر بودن، حس اجرای تغییرات بهشون دست بده و کم کم سازمانتون این تغییرات رو به خودش بگیره. یادتون باشه اجرای هر تغییری، خصوصا تغییرهای بنیادی در سازمان مثل فرهنگ سازمانی، نیاز به زمان زیاد داره. گالوب یه تحقیقی رو انجام داد، به این نتیجه رسید که اجرا یا بهتره بگم تغییر فرهنگ سازمانی توی سازمان نیاز به 3 سال زمان داره، میانگین نیاز به 3 سال زمان داره. حالا ممکنه سازمان شما از لحاظ تعداد نفرات کوچیک یا بزرگ باشه، این زمانه کم و زیاد بشه، اما میخوام این ذهنیت رو داشته باشید، اجرای تغییرات تو سازمان شما نیاز به زمان داره. پس صبور باشید، مورد به مورد این موارد رو اجرا کنید تو سازمانتون. و پیشنهاد میکنم اگر فایل های دیگه این سری از پادکست ها رو گوش ندادید، با دقت و تو زمان مناسب برید گوش بدید. شما از سری پادکست های مدیر نو سرفصل مدیریت رهبری رو دارید گوش میدید. امیدوارم که این 10 مورد به کارتون بیاد و بتونید توی سازمانتون استفاده کنید.